وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش، پیش از آن که بخش بعدی سخن حضرت که تجارتون مربحتون یسرها لهم ربهم رو توضیح بدیم، دنبالی روایات و نکاتی رو که از قسمت قبلی و صبروا ایاما قلیله یا قصیره اعقبت هم راحتا طویله رو یه توضیح دیگری و روایاتی رو که نخوندم رو بخونم براتون. گفتیم که نشانه انسان پارسا صبر است و صبر مراتب مختلف دارد، بنابراین الزاماً تقوا هم مراتب مختلف خواهد داشت. این که متقی که داریم صحبت میکنیم و حضرت ویژگی هاشون رو بیان کردند کدام مرتبه از تقواست؟ تا کنون چندین بار گفتیم که اولین مرتبه تقوا رو حضرت داره توضیح میده و توصیف میکنه و دست کم آخرین مرتبه آن نیست، در این قطعیت دارد، علارغم این که جمعی چنین گمان بردن و توهم کردن و ناروا هم توهم کردن که آخرین حد کمال بشر آن است که در این خطبه بیان شده است. در این قسمت بعدی که تجارت رو مطرح میکنیم اونجا یک بار دیگر این رو یادآوری خواهم کرد. فعلا درباره صبر یا نکاتی که مربوط به صبر هست رو خدمتتون عرض کنم. علت این که حالا یه قدری توضیح بیشتر و روایات رو در این زمینه مطرح میکنم، گویی این که در همه مباحث روایات رو مطرح میکردم، اینه که ما گریزی از صبر و بردباری نداریم. نمی شود کسی در دنیا زندگی کند و صبور نباشد و به کمال شایسته خود برسد. نمی شود. علتش اینه که جهان طبیعت و زندگی در دنیا با عسر، سختی، مشکلات، گرفتاری ها نه فقط درامیخته است، بل خود عین مشکلات است، عین سختی هاست. ما آمدنمون در دنیا یعنی پذیرش سختی ها، پذیرش گرفتاری ها، چه خودمان انتخاب کرده باشیم چه ولی قهریمان، پدرمان، جد بزرگمان حضرت آدم و حوا علیهم السلام انتخاب کرده باشند، آنها نیز به حکم ولایت قهری بر ما و مصلحت اندیشی که نسبت به فرزندانشون داشتند ما رو در اینجا آوردن. اینجا اومدن یعنی درون سختی اومدن، وارد سختی شدن، نه اینکه جایی آمده اند که سختی هم دارد. این که مکرر تأکید که لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، جای دیگه فرمود که نزدیک به این درخت نشید فتشقا، این شقاوت، این به سختی افتادن، گرفتاری وارد شدن، به ظلم آلوده شدن، نتیجه قهری این تصمیم است. نه اینکه ممکن است کسی در دنیا بیاید ولی به زحمت گرفتار نشود، البته ممکن است به زحمت گرفتار بشود. ممکن است کسی در دنیا بیاید زحمتش اندک باشد، ممکن است زحمتش زیاد باشد. نه، مثل این میمونه که میگیم که مواظب باش در حوض و در استخر نیفتی که خیس میشی. اینجور نیست که یه عده در حوض بیفتن و خیس نشن، اصلا تو حوض افتادن یعنی تو آب وارد شدن، یعنی در رطوبت و خیسی وارد شدن. نمیشه بگیم که مواظب باش در لجنزار نیفتی چون ممکنه متعفن بشی. اصلا تو لجنزار وارد شدن با متعفن شدن برابر است. سختی و دنیا یک حقیقتن، نه دو چیز که امکان انفکاک و جدایی داشته باشن یا این که امکان جدایی نداشته باشن. یا دنیا حقیقتی است، واقعیتی است که سختی و گرفتاری و عسر از لوازم جدایی ناپذیر آن است، و یا دقیق‌تر این که دنیا یعنی همین سختی، یعنی همین گرفتاری. بنابراین اگر یه وقتی دیدیم که الحمدلله راحتیم، خوراکمون راحت است، پوشاکمون راحت است، زندگی اجتماعیمون راحت است، به نظر نمی آید که مشکل خاصی داشته باشیم، حکایت دارد از مراتب دیگر وجودمون غافل شده ایم. چون همه سختی که مربوط به مرتبه بدن ما نیست، بخشی از سختی ها مربوط به نفس است، برخی از سختی ها مربوط به قلب است، برخی از سختی ها مربوط به روح است. این که فرمود که مؤمن در دنیا مانند زندانی است، یعنی مؤمن به وصف ایمان نمی شود در دنیا باشد و سختی و گرفتاری نداشته باشد. خواه این سختی و گرفتاری سختی ها و گرفتاری های مادی باشد، اجتماعی باشد، اقتصادی باشد، رفتاری باشد و مانند اون، یا نه مراتب دیگر باشد. بنابراین اگر حالا یه وقتی هم اتفاق افتاد که ما در زندگیمون دیدیم خوش متولد شدیم، خوش هم زندگی کردیم، خوش هم از دنیا رفتیم، و اون سختی ها و گرفتاری هایی که عین دنیا بود به ظاهر بر ما وارد نشد، به ما هجوم نیاورد، یقین داشته باشیم که در یکی از این مراتب سیر و ادامه و حرکت صعودیمون باید اینها رو تحمل کنیم. چون اگر راحت اومدیم راحت رفتیم، حکایت داره در دنیا نیامده ایم. کسی در دنیا نیامده باشد، هر جایی که برود برای او دنیاست. اگر گفتن که مثلا انسان باید که برای اینکه طبقه پنجم بره باید اول رو بره، دوم رو بره، یه نفر گفت من که نرفتم الان طبقه پنجمم ولی اول نبود، این طبقه پنجم برای او اول است. خیال میکنه که طبقه پنجم رفته بدون اول، این اولین قدمی گذاشته طبقه پنجم بوده، همین پنجم رو بشن اول. پس اگر کسی به ظاهر سختی ها و گرفتاری ها و عسر و شقوت و مشکلات دنیا رو ندید و توجه نکرد و در خوشی آمد و در خوشی رفت، یقینا هر جا که می رود باید سختی ها رو تحمل کند، چون او هنوز در دنیا نیامده است. دنیا توأم با ظلم است یا عین ظلم است، توأم با شقوت است یا عین شقوت است، توأم با سختی است یا عین سختی است. بنابراین متقی و پارسا نمی تواند صبور نباشد و از دنیا عبور کند. اگر صبور نبود یا اصلا از دنیا عبور نمی کند، یا اگر عبور کند چنان به کندی و به سختی و با تأمل و بدون سرعت که ممکنه 100 سال در دنیا زندگی کرده باشه، به اندازه 1 سال در دنیا بودن روش نکرده. پس اگر فرمود که دنیا سجن مؤمن است، زندان است، یعنی ما هزم اول که آمدیم تو زندان وارد شدیم. حالا اگر ظاهر زندان رو درست کردن، ظاهر زندان رو به گونه تزیین و آرایش کردن و آراستن که خب امکانات داریم، خوردن داریم، خوراک داریم، پوشاک داریم، امکانات دیگر رو هرچی رو خودمون انتخاب کنیم همه این رو داریم، این از زندان بودن آن نمی کاهد. این مثل این میمونه که بچه ای که گرفتاری داره، مریض، ناراحته، یه جوری سرشو بند میکنیم. این سرشو بند کردن که از مریضیش کم نمیکنه، سبب غفلت میشود، سبب تسلیت میشود. این که گفتن که وقتی کسی دچار مصیبتی میشود به او تسلیت بگویید، این به همگان نیست، مخاطب همگان نیستن. کسانی که این غم و این غصه‌ای که از طریق مصیبت بر او وارد شده است، به گونه‌ای که زندگیش رو به هم زده است و نمیتواند تحمل کند، میگه تسلیت بگین. تسلیت یعنی چی؟ یعنی سرشو گرم کنید به امور دیگری تا غافل شود. پس اگر ما تونستیم به چیزهایی در دنیا سرمون رو گرم کنیم که غافل باشیم، در حال غفلت که کسی راه نمیره، راه هم بره راه استکمالی نخواهد بود. درسته که ما ممکنه توی اتوبوسی بشینیم، چشممونم ببندیم، غافلن باشیم، خوابم باشیم، مرتبه بگم پیاده شیم رسیدیم مقصد، اما سیر استکمالی سیر ارادی آگاهانه است. بنابراین اگر ایستادیم نماز میخونیم، گفتیم الله اکبر، همینطور که چون دیگه ملکمون شده نماز خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم ادامه میدیم، حواسمون نیست، این با نخوندن تفاوتی نداره. اگر که خدا میگه دیگه تکلیفت همین بوده، تکلیف نداری، اما تکلیف نداری غیر از اینه که با این نماز به معراج رفتی، یا مقدمات معراج رو فراهم کردی، یا نفست رو به زمینه طمأنینه و اطمینانش رو فراهم کردی، این غیر از همه اینهاست. میشود آدم نماز بخونه، چنان که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه فرمود که کم نیستن کسانی که روزه میگیرند، روزهشون جز گرسنگی و تشنگی هیچ خاصیت دیگری بر اونها ندارد، واقعا نخورده، واقعا نیاشامیده، ولی این مسیر، مسیر حرکت اختیاری آگاهانه است. یک لحظه اگر دچار غفلت شدیم، اون یک لحظه بی خاصیت است. پس اگر کسی که روزه گرفته است، از آن صبح نیت کرده، دیگه رفته، اصلا هیچ توجه نداره که داره چه کار میکنه، مشغول عبادت است، یعنی ذکر خدا، ذکر خدا، توجه به خدا رو فراموش کرده، اشتغال به کارهای دیگر پیدا کرده، این گرسنگی کشیده، خیلی هم خوبه گرسنگی کشیده. اگر آثار وضعی میخواد داشته باشه، برخی از این آثار وضعی رو ممکنه داشته باشه، همین که حداقل لاغر میشه. اما این که به وسیله این عبادتی رو که آن به آن، لحظه به لحظه باید حرکت کنه، به وسیله این روزه ای رو که چون ویژه و برای خدا انجام می شود، به پاداشی باید دست پیدا کنه که در هیچ عبادت دیگری به این پاداش دست پیدا نمی کنه، به اون لقاء خداست، اونم در همین دنیا نمی رسه چون حواسش نیست. پس اگر گفته شد که اگر نمازت با حضور قلب نبود، اعاده کن، خدا رحمت کنه. یکی از اساتیدمون که ایشون مرحوم، شاگرد مرحوم آیت الله خانساری بود، استاد احمد خانساری، استاد احمد خانساری هم که از زهاد عصر بود، اونو در 18 سال یا 20 سال پیش از دنیا رفت، یه چیز بیشتر و کمتر، میگفت که ایشون یک بار حدوداً در 40 سالگی احتمال داد که نمازهای خونده برخیش به حضور قلب نبوده، از اول همه نمازها رو شروع کرد، اعاده کردن، دوباره خوندن. میگه نمازها رو خوند، وقتی کار روزانه شد انجام بده، 30 سال 25 سال هم باید نماز قبلی رو بخونه، شد 60 ساله. وقتی به 60 رسید، احتمال داد که همه نمازهای قبلی و همین اعاده ها حضور قلبش جایی خدشه داشته، دوباره از 60 سالگی شروع کرد 45 سال نماز خوندن، شد حدوداً 80 سال. گویا الان برای سومین بار شروع کرده اعاده کردن. خب این البته سفارش نمی‌کنیم که حالا نمازی بخونیم یه بار دیگه، بخونیم نمازی بخونیم دو بار دیگه هم بخونیم، چون برای ما اگر 20 بار دیگه هم بخونیم همون نماز اولی است. و اولی حداقل بی زحمت بود، حالا حداقل دفعه اولش بود، سختیش کمتر. این دومی که انین و نالمون هم به هوا برخواهد خواست. بنابراین اگر گفته میشه کسی در نمازش حضور قلب ندارد، اعادهش مجاز است، دوباره میتواند بخواند، بلکه دوباره بخواند ولی که حضور داشته باشه، چون به وسیله نماز قراره که رشد کنه، استکمال پیدا کنه، صعود کنه. در صورتی با نماز رشد میکنه که این نماز با اراده و آگاهی باشد. پس اگر در این جهان طبیعت آمده ایم، یعنی در سختی ها آمده ایم، کسی که در سختی می آید در صورتی می تواند از این سختی ها به سلامت عبور کند، این سختی ها را هم هر کدام به عنوان کمال یا قوه کمالی برای خودش استفاده کند و فراهم کند و به فعلیت برساند، که صبر داشته باشد. صبر یعنی بردباری آگاهانه، بردباری هدفمندانه، نه بردباری که چاره ای نیست، حال که چاره ای نیست چرا خودمون رو اذیت و آزار کنیم. دستامون رو بستن میبینیم که نمیتونیم باز کنیم، حالا دستامون هم اینقدر تکان بدیم که مجروح هم بشیم، یا اینکه نه، حالا که نمیتونیم دستمون رو باز کنیم بنابراین بزنیم خودمون رو بیخیالی، یا اگر بیخیال هم نیستیم دیگران بیان بهمون تسلیت بگن سرمون رو گرم کنند. نه، برای همینه که به همه نگفتن تسلیت بگیم. و اون کسانی که به خاطر بی‌توجهی به واقعیت این جهان و دنیا بودن اینجا نمیتوانن مشکلات رو تحمل کنن، گفتن تسلیتشون بگین. ممکن یکی مالشو برده باشن، احتیاج به تسلیت داره، یکی ممکنه که جانشو برده باشن، احتیاج به تسلیت داره، یکی ممکنه که موقعیت اجتماعیش ازش گرفته باشن، احتیاج به تسلیت داره. تسلیت یعنی که سرشو گرم کنیم. خب سرشو گرم کردن یکیش اینه که بگیم حالا قبل از شما دیگران هم همینطور گرفتاری بوده، این اولی مشکل نیست، دومیش نیست. یه راهش اینه که نعمت‌های خدا بهش داده رو بگیم. یکی دیگه نه، از حسین کرد شبستری براش تعریف کنیم، یه چیزایی دیگر بگیم که حداقل یه ساعت از این حوزه فکری و قلم رو فکری خارج بشه. ولی اگر کسی اینجوری نیست، نباید تسلیت گفت، بلکه باید پیوسته او رو بیاد آورد. نباید زمینه قفلتش رو فراهم کنیم، باید پیوسته بیادش بیاریم که میبینی چه اتفاقی افتاده، این امکان اتفاق و تکرار و دوباره شدنش هم هست. اگر مالمون رو بردن باید یاداوریش کنیم که این بارا که بردن جمع کنیم، احتمالاً دفعه دوم هم میان میبرند. اگر خطری ضرری متوجهمون شده باید یادآوریش کنیم که این خطر و این ضرر که رخ داده دومی هم داره، سومی هم داره، چهارمی هم داره، تا پخته نشیم از این اتفاقات فراوان رخ میده. بنابراین البته یکی از راههایی که گفتن اینا حیله های عرفانی نام گرفتم، چنان که در فقه حیله های فقهی وجود داره که مثلا میخوان که از یه نفر پول بدن و از او هم سودی بگیرن و در اینار ربا نباشه، مثلا 1000 تومان 100000 تومان پول میدن، یه دستمالم کنارش بهش میدن، بعدم این 1000 تومان بهش کن 10000 تومان بده، 1000 تومان پولم 9000 تومان دستمال، آخه دستمال 1000 تومان 9000 تومانی میگه باشه. این حیله های فقهی است که حالا برخی مجاز میدونن، برخی دیگر هم مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه حیله های فقهی رو ناروا و نادرست و غیر مجاز میدونند. در عرفان هم از این حیله ها وجود دارد. با اون اینه که آنگاه که دچار این حیله های عرفانی است که باز اینم برخی قبول دارن برخی قبول ندارن، حالا اونه که قبول دارن رو فعلا میگن، آنگاه که دچار سختی های اندک و کوچک شدید به دنبال عامل و وسیله غفلت و سرگرمی نباشید که ندیده بگیرید، از این مشکلات رو بر نگردونید، چون اگر رو برگردونید مشکل بزرگتر میشه تو به جلوت، و اگر ما اونو ندیدیم خودش اونقدر بزرگ میکنه که ما نتونیم نبینیمش. بنابراین فرمودن که سختی ها رو در این حال که برای رفع این سختی ها و مشکلات از خدا طلب کمک کنید و پیوسته از خدا بخواهیم که خدا یا اگر تو کمک نکنی من نمیتونم آزار یک پشه را هم دفع کنم، اگر تو کمک نکنی من نمیتوانم ضرر و خطر یک خار، یک خاشاک، غباری که در چشم میرود رو من نمیتونم جلوش رو بگیرم و رفع کنم، خدای تو کمک کن که رفع بشود. ولی در این حال که دعا میکنه به این رضا مشکلات رو ببیند، یعنی آن را بر اساس آگاهی و هدفهای متعالی تحمل کند. تیری دارد می آید، ما هم مراقبت می کنیم، خودمونم کنار می کشیم، ولی اگر آمد دیگه آهنادمون همه عالم رو نباید بگیرد. صبروا ایاما قصیرتا اعقبتهم راحتا طویلا، راحتا طویلا اعقبتهم راحتا طویلا. ایام ایام کوتاهی، زندگی زندگی کوتاهی است. ما که دیگه عمرمون حالا فرض بفرمایید 70 بشه 80 بشه، خب یه بخشش رو گذشته، این 50 سال و 60 سال که حالا باقی مونده یا کمتر یا بیشتر باقی مونده یا باقی نمونده، این اون اندازه نیست که فکر کنیم، که این اون اندازه است که وقتی که انسان ها از دنیا میروند، ازشون سوال میکنن که چه مدت در دنیا درنگ داشتید، نمیگه توقف داشتید، موندید، لبستم، لبس یعنی درنگ کردن، به تعبیر امروزی ها یک نیش ترمز کردن، نه بیستیم و بعد هم ماشین رو قفلش کنیم و بعد بریم یه بشینیم، که چقدر لبس داشتید، چقدر درنگ داشتید. میگن که به گمان ما ساعتی بیشتر توقف نداشتیم، و ساعت قرآن هم نه 60 دقیقه، یعنی یک لحظه یک چشم بر هم زدن. مجموعه نه فقط مجموعه عمر ما نسبت به عالم برزخ یک ساعت است، یعنی یک ثانیه، یک هزارم ثانیه یک چشم بر هم زدن است، بلکه مجموعه عالم طبیعت نسبت به عالم برزخ همین حکم را دارد. و بعد از این که زمانی رو در برزخ متوقف می شوند، برخی کمتر برخی بیشتر، که ممکنه میلیاردها سال باشه بلکه بیشتر، وقتی اینا میرن قیامت دوباره اونجا هم سوالشون میکنن که چه اندازه در برزخ درنگ داشتید، باز میگن که انگار ساعتی بیشتر درنگ نداشتیم. این نمیخواد بگه که اینا خطا کردن در گفتنشون، در قضاوتشون، در داوریشون. بسنجید اگر اهل محاسبه هستید، این زمان دنیا رو با زمان برزخ بسنجید، درنگی بیش نخواهد بود. برزخ رو نسبت به عالم بعد از خودش، حالا به تعبیر دینی و قرآنی، نسبت به قیامت بسنجید، درنگی بیش نخواهد بود. قیامت رو نسبت به عالم بعدیش و بهش و جهنم بسنجید، درنگی بیش نخواهد بود. در یک لحظه توقف کردن، صبر و بردباری توأم با آگاهی و هدفمندی کار چندان سختی نیست، اگرچه اگر دچار غفلت باشیم و توجه به آینده و هدف و آخرت و پایان و نتیجه نداشته باشیم خیلی سخت خواهد بود. ممکنه که کسی هدف بزرگی داشته باشه، 10 سال هم درس میکنه، وقتی هدف که نباشه 2 دقیقه هم بشه این کتابای ورق بزن ورق نمیزنه. کارهای دنیا و سختی‌ها و تحمل سختی‌های دنیا باید هدفمند باشد، می‌شود صبر. یا هشام، به بعضی میگن هشام، یا هشام یا هشام، از صبر علی الوحده علامت قوت العقل. اولین یا یکی اولین نه یکی از موارد صبر، صبر بر تنهایی است. اینو نمیخوام خیلی توضیح بدم، چون اگر توضیح بدم از اصل بحثمون دور میفتیم و خود این میشه موضوع بحث جدید، که مقصود از صبر بر وحدت چیست. فقط یه اشاره‌ای داشته باشم خدمتتونی که گاهی مقصود از این وحدت، وحدت اجتماعی است. این وحدت یعنی تنهایی، تنهایی اجتماعی است. یعنی کسی می آید در دنیا تنها زندگی می کند، تنها هم روش می کند، تنها هم از دنیا می رود، نه حالا کس کار خیلی زیادی، خیشی، قومی، قبیله، عشیره همچیزا ندارد. این یکی از مواردشه. یکی دیگر نه، همه اینها را که دارد با اونها سنخیت فکری ندارد، این هم یکی از مواردشه. یا این که نه، اگر سنخیت فکری هم دارد و تشابه و همانندی های فکری و فرهنگی و مانندون هم دارد، به لحاظ اجتماعی همانندی ندارد، غریب است، با فامیلش نمیتواند رفتار کند، به خاطر اینکه به لحاظ سیاسی با هم تفاوت دارن، به لحاظ اینکه به خاطر به جهت اقتصادی با هم دیگه تفاوت دارن، یکی وضعش خوبه یکی وضعش خوب نیست، در این که فامیلن در این که با هم دیگه علاقمند هم هستن نمیتونن رفت آمد کنن، به خاطر اینکه هم برای اون کسی که دارد زحمت است، هم برای اون که ندارد زحمت است. اونی داره یا علاقمند است و فهیم است، قصه این رو میخوره که خب این که نداره، خب همین که ما کسی رو که نداره رو نبینیمش کمتر قصه میخوریم دیگه، تا این که مثل آینه دل همیشه جلوی چشممون باشه. خب این اگر اهل فهمه باید پیوسته قصه بخوره که ما داریم اون نداره، ما خونمون اینجوره اون یکی نداره، ما زندگیمون اینجوره اون نداره، یا نه اگر اهل فهمم نیست که میگه مواظب باشین از راه اومده چشمتون میزنه. و هر دوش گرفتاری است. و احتمالات دیگری حالا ممکنه به ذهن بندم به عقل بندم نرسه که مردم چه تخیلاتی نسبت به هم دیگه دارن. اینم یک نوع وحدت است، یک نوع تنهایی است. تنهایی دیگر تنهایی نفسانی است، یعنی جمعی در دنیا فقط در مرتبه نفس زندگی می کنند و چون مرتبه نفس عبارت است از مرتبه محدودیت، اون زندانی که در قسمت قبلی عرض کردم خدمت تو مربوط به نفسه نه مربوط به قلب. کسی به مرتبه قلب برسه دیگه در دنیا زندانی نیست، ولی کسی در مرتبه نفسه در دنیا زندانی است. وقتی در مرتبه نفسه میبینه که یه دیوار براش درست کردن اسمش شهوته، یه دیوار دیگه براش درست کردن مثلا اسمش ظلمه، یکی دیگه درست کردن اسمش غضبه، یکی همینطور هر جایی که نگاه میکنه، هر جایی که میخواد یه قدم ورداره میبینه سپاهیان مختلفی، اونم همه قدار و همه شریر و شرور او رو احاطه کردند. میبینه تنهای تنهاست. اگر در این تنهای اجتماعی اقتصادی و مانند اونها میتوانست از قومش قبیلش عشیرش دوستانش و مانند اونها میتوانست کمک بگیرد، ولی در مرتبه نفس نمیتواند کمک بگیرد، یا اگر میتواند کمک بگیرد نهایتا میتونه که هدایت ها رو بگیره، راهنمایی ها رو، اشارات رو، بیشتر از این دیگه نمیتونه. وقتی که ما اگر در مرتبه نفس به خودمون آگاهی پیدا کنیم میبینیم در جای قرار گرفتیم که سپاهیانی نمانند سپاهیانی یزید که اقلا اونا میگن که 30,000 تا بودن، 60,000 تا بودن، 120,000 تا بودن، آخرین رقمی رو گفتن 120,000 تا، نه این جنودی که ما رو احاطه کردن و جنود نفس هستن و این هم مباشرتاً با ما احاطه دارن و این جنود عقل که کم فاصله دارن، یعنی یه سپاهی کاملاً ما رو احاطه کرده، اونم صف در صف ممکنه که به اندازه همه دنیا ما رو احاطه کردند، نه میلیون و میلیارد هست. البته بله بعد از اینها جنود عقل وجود دارن. هرگاه ما تونستیم یک روزنه ای رو باز کنیم جنود عقل وارد میشن، وقتی وارد شدن این محاصره رو میشکنن. این وحدت است، این تنهایی است. کسی که محاصره جنود جهل شده است، در محاصره جنود نفس قرار گرفته است و راهی هم برای دستیابی به حامیان و وفاداران و علاقمندانش که جنود عقل ندارد، این وحدت دارد. اینم صبر بر وحدت است. و همینطور ادامه بدید آخرش رو بگم دیگه، حالا اینا رو اگر اضافه کنیم خیلی زیاد میشه. آخرش اینه که یک وحدت هم عبارت است از وحدت حقیقی یا توحید حقیقی. آیا صبر در اونجا هم به همین معناست؟ گفتم به این معنا نیست. اونجا هم البته صبر داره، یعنی در اون مرتبه اینه که وقتی که نگاه میکنه به خودش، به وجود خودش، میبیند جز خودش در این عالم هستی چیزی وجود ندارد. خب اینم یک نوع تنهایی داره. تنهاییش هم اگر فقط اشاره کنم خدمتتون، خدای متعال فرمود که کنت و کنزن مخفیان و احببتان و عرف، تنها بودم میخواستم رفیق داشته باشم، تنها بودم میخواستم دورورم شلوغ باشه. خب حالا خدا تنها بود و خواست شلوغ بشه عالم، گفت خیلی خوب، خلقت الخلق لکی اعرف، شلوغ عالم شلوغ را آفریدم تا اینکه تنها نباشم. ولی انسانی که به این مرتبه میرسه این گونه نیست. در این وحدت که رسیده به گونه که همه عالم در اختیار خودش هست، چون عین ربط عین تعلق مشیت مستقل ندارد، بنابراین اونجا ضمن این که میگه که من تنها هستم در این عالم، میخواهم برای خودم شریک و دوست و رفیق بیافرینم، ولی دریغا که مشیت من عین تعلق و مشیت خداست، میخواهم او نمیخواهد. این یه مدلش. یک نمونه دیگرش هم این هست که من مینگرم چون او نمیخواهد من هم نمیخواهم، باید بر وحدت صبر کرد. کدام یکی از این موارد هست؟ خب حداقل مراتب اولیش که تنهایی در دنیا، که این تنهایی های عرفی اینا بیشتر، یعنی هر چه آدم مؤمن تر باشه بخواد که به لوازم ایمانش پایبندتر باشه تنها تره، رفت آمدش کمتره، کمتر باش رفت آمد میکنن، کمتر باش صحبت میکنن، کمتر رفاقت و صمیمیت ایجاد میشه. به خاطر اینکه رفاقت و صمیمیت های دنیوی این گونه است که اینجوری رشد میکنه، گسترش پیدا میکنه که هر کس هر کاری کرد یا چیزی نگوییم این حداقلشه. بیشترش اینه که هر کسی هر خطایی که میکنه ما هم اگه لازم هست لبخند حداقل بزنیم، حداقلش اینه که سکوت کنیم. ولی اگر خطا داشت بهش میگیم اینجا خطا است. اگر حرف بیمزه گفته ما هم لبخند نزنیم نخندیم. خب این دفعه بعد حرف بیمزه نمیزنه. آدمی هم که اونس پیدا کرده حرف بیمزه دنبال یه نفر میگرده که حرف بیمزهش اونجا بزنه، پس ما دیگه تنها خواهیم بود. حداقل این مراتبش مربوط به دنیاست. در همه موارد همینطوره. اگه یه شغلی داشته باشیم، کاری داشته باشیم، وقتی که نه اهل خوردن حرام باشیم، نه اهل دادن حرام باشیم، نه اهل این مخلوط کاری هایی که در دنیا رواج داره، خب طبعا دوستان کم خواهد، چون نوع دوستان دنیوی از این آخر سرچشمه میگیرن و تغذیه میکنند. مال حرام میخورند. اگر میخوای رفیق باشی باید مال حرام بخوری تا رفاقت تام باشد، در غیر این صورت نخواهد بود. وقتی نشد میشیم تنها. حالا این تنها رو میشه تحمل کرد یا نه؟ میگی مدت دنیا رو با آخرت بسنجین، مدت دنیا رو به عالم برزخ بسنجین، آن اندازه نیست که نتوان صبر کرد. گویی این که حالا یه روز تمام میشه، میگی الحمدلله این یه روز تمام شد، خوب که اقلن یه چرت میگیریم میخوابیم دیگه، با کسی ارتباط نداریم. صبح بیدار میشیم باز میاد جهر با دوباره شروع شد. درسته که ما وقتی جز نگر هستیم هر روزی یه سختی هایی داره، روز دوم سختی ها، وقتی هم که آدم یک کمی اهل حساب باشه و بگه میدونی چند روز از این روزها رو من باید همین بدبختی رو تحمل کنم، ممکنه سبب ناامیدی بشه. بگیم حالا فرض کنی که من 5 سال دیگه هم تحمل کردم، که گفته 5 سال بعدش رو میتونم، 10 سال تحمل کردم 10 سال بعدش رو معلوم نیست. حالا که نمیشه خودمون رو زحمت نندازیم، مثلا اول چرا نصف راه رو با زحمت و بدبختی و بعد سقوط کنیم؟ ولی اگر جز نگر نباشیم، کل نگر باشیم، مجموعه راه رو ببینیم، بعد این مسیر رو که ما میخوایم طی کنیم نگاه کنیم، قدمی بیش نیست، زندگی نفسی بیش نیست، نه یک رفتن و برگشتن، نه دم و بازدم. چون ممکن است نفس را که فرو بردیم آخرش باشه، ممکن نفس را برگردوندیم آخرش باشه، احتمالش که هست. و اگر اینجور باشه چگونه رفتار میکنیم؟ این که میبینید در روایات البته در روایاتی که مربوط به همین مباحث اخلاقی دقیق و سلوک هست گفته شده که همیشه هر کاری رو که انجام میدین به گونه انجام بدین که داریم وداع میکنیم از آن. نماز مودع بخونید، روزه مودع بگیرید، مطالعه مودع داشته باشید، همچون مودع کار کنید. اگر ما بدونیم که این نماز مغرب صادق مصدقی به ما گفته باشه که نماز مغرب و عشای امشب شما آخرین نمازتونه، چجوری میخونیم؟ میگه همیشه به همه نمازاتون همینجوری نگاه کنین، چون یکی از همین نمازها آخری هست. اگر بدونیم که بهمون گفته باشن که آخرین مطالعه که میکنید همین یه صفحه است، میگه جوری بخونید که دارین وداع میکنید. اگه به اون بگن که آخرین کاری که انجام میدین همین روزه همین هفته است، جوری انجام بدید که بعد نگین ای کاش اینجاش اینجور میکردیم، اونجاش هم درستر میکردیم، اونجاش راست بود، اونجاش کج بود، اینجوری نگید. وقتی به کل نگاه کنیم میبینیم که ما یک دمی بیشتر زنده نیستیم. این دم را غنیمت بشمرید و دقیق و آگاهانه و هدفمندانه. بنابراین از تنهایی هم وحشت نداشته باشیم. در شهر به این شلوغی رفیق نداریم؟ نداشتیم. رفیق اعلاق اوست که در اینجا همکار نداریم؟ همکار اعلاق اوست که اینجا کسی نیست حمایتمون کنه. همین عالم رو که حمایت میکنه او حمایت میکنه، اگه لازم باشه ما رو هم حمایتمون میکنه، اگه لازم هم که نبود طلب که نداریم که. وقتی او میگه مصلحت نیست حمایتت کنم، در برخی از روایات هست که مؤمن وقتی که از دنیا که میره اونجا با نعمت‌های بسیار، حالا در قیامت هم روایت هست، در عالم برزخ هم هست که نعمت‌های بسیار زیادی بهش میدن که از نعمت‌ها و اجر و پاداش نمازش بیشتر، از روزش بیشتر، از حجش، از جهادش، از زکاتش، از خمسش، از ایثارش، فداکاریش، خوشو از همه اینها بیشتره. خب اینا رو وقتی مقایسه میکنه مثلا میگه که ببینید این منطقه عالم به خاطر نمازاته، اون منطقه یه چیز، یک نعمت بزرگتر و عظیمتری که با هیچ کدام از اینا قابل قیاس نیست. سوال میکنه که من دیگه هم چیزی نداشتم، این از کجا آمده؟ بهش میگن این نعمت مال اون دعایی بود که در دنیا گفتی و خواستی و دعا کردی، ما به ظاهر به اجابت نرسوندیم، ما هر دعایی که از زبان تو برخیزد و بیان شود و اجابت نکنیم، اجر و پاداشی میدهیم که بیشتر است از سالیان درازی نماز خوندن، روزه گرفتن، جهج کردن، جهاد کردن و مانندون. اونجا در روایت داریم که مؤمن پشت از شو میزنه، ای کاش هیچ کدام از دعاهای من به اجابت نمیرسید. این که حسرت در قیامت عمومی است همینه. وقتی نگاه میکنیم میبینه که 500 تا دعا کرده بود، 100 تاش به اجابت نرسیده، میبینه برای این 100 تا به درجاتی دست پیدا کرده است که از هیچ راه دیگری نمیتوانست دست پیدا کنه. میگه خدایا تو که لطف داشتی، تو که رحیم بودی، تو که کریم بودی، خب هیچ کدامشو به اجابت نمیرسوندی. خودم مونده با ما چیکار کنم؟ اجابت نمی کنه، بر می زنیم که خدایا خب مگه ما بنده تو نیستیم؟ مگه ما اضافه بودیم؟ مگه ما تعمونده بودیم؟ مگه ما چرا همه عالم رو دنیا بهشون دادی، نوم بهشون دادی، اعتبار بهشون دادی، ما رو در شرایطی قرار دادی هر کس هر جیب همشه عوض می کنی تو سر ما رو بزنه؟ خب مگه ما چیمون کمتر بود؟ وقتی اجابت نمیکنه اینجوری شکر میکنیم، وقتی اجابت میکنه در آخرت بهش میگه ای خدای کریم، کرم تو کجا رفته؟ تو که کریم بودی، حالا من عقلم نرسید چی گفتم، من عقلم نرسید سماجت کردم، اشک ریختم، ناله کردم، گفتم خدایا مشکل من اینه، دعای من اینه، تو اینو به اجابت برسون، من عقلم نمیرسه. تو که رحیم بودی، تو که رؤوف بودی، تو که شفیق بودی، تو که کریم بودی، تو چرا به عقلین بی عقل عمل کردی؟ خب اون قصه ها میشه که خدا، حالا درسته که این تعبیر دیگه خیلی عرفی است، خدا هیچ وقت در هیچ کاری نمیمونه، ولی به زبان عرفی خدا مونده چه کار کنه؟ نوم بده. بعد بهش میگیم که خدای تو که میدونستی این مصلحت ما نیست، چرا دادی؟ میگه آخو خواستی. میگه من خیلی چیزا خواستم، میگه قرار هرچی من بخوام، پس تو چه کاری؟ اگر نده اینجوری میگیم. و حالا برای خدا که اهمیتی نداره که حالا هر کس هر چی میخواد بگه بگه، چیز بسیار میگن مردم. ولی یک قدری مقایسه کنیم با یه بچه 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله که یه چیزی میخواد، ما اگر این رو براش بگیریم براش خطر داره. بعد میگه که خب اون درسته که من خواسته بودم، عقلم نمیرسید، مگه تو به اندازه من هستی؟ تو که عقلت میرسید که. اگر چنان که میبینید که گاهی در تلویزیون یا روزنامه برخی از افرادی دچار مشکلاتی اجتماعی یا مانند اون که میشن، میگن که ای کاش پدر منو کتک میکرد. بعدم میگه که من از پدرم شکایت دارم، از مادرم شکایت دارم، که درسته من گفتم به شما مربوط نیست، ولی اون چرا قبول کنه؟ خب راستم میگه، حرفش حسابیست. بالاخره کوتاه بیایم، اونا میگن که چرا ما عقلمون نرسید شما کوتاه اومدین، کوتاه نیایم که اونم که سر به کوه ها میگذارن که اونم گرفتاری دیگری. ولی خب خدا اینجوری نداره دیگه. در هر صورت وقتی که یک دعای به اجابت نرسیده ما اینجوری است، آدم زرنگ میخواد دعایی کنید که به اجابت نمیرسه. خب چرا همیشه بگیم نون میخوایم که او هم بلا فاصله نونوار رو میفرستش، میگه خیلی خوب نونش بده ساکتش کن دیگه. درش بخوان. میگن که حالا باز اینا رو ممکنه متایه باشه واقعیت نداشته باشه، میگن یه نفر در حرم داشت دعا میکرد و با امام رضا داشت تماس برقرار میکرد که چیزی میخواست، یه نفرم کنارش هست همینجوری زار زار داره گریه میکنه، گفت این تا گریه اینه امام رضا به من نگاه نمیکنه، حواسش به اوست. بهش گفت تو چی تپی انقدر ناله میکنی؟ گفت چی قسط خونه عقب افتاده ندارم. گفت بابا این قسط خونه رو بردار برو برای چیز بزرگتر اینجا بیاین، بگذار تو من دو تا کلام با امام رضا صحبت کنم. دروش بخوایم، بزرگ بخوایم، زرنگیامون یه جوری باید نشون بدین دیگه. مگه ما کسانی نیستیم که بهش رو به همین راحتی از دست دادیم؟ اینم به خاطر زرنگیمون. و اگر ملائک به زرنگی ما بودن اعتراض نمی کردن، جلوتر تقاضا می کردن. اونی که رقیب ماست در زرنگی شیطانه، در شیطنت او دیگه مجسم است، باز او دیگه چه کار کرده؟ منتها درسته که حالا عالم همیشه به کام زرنگ ها نیست، غالبا زرنگ ها در خدمت تنبل ها و کم درک ها و منندون هستن، ولی بالاخره یه درجه رو که ما خودمون میفهمیم رو دعا کنیم، دعاهای درشت و درشت هم کنیم. به حال این دعاهایی که بنده گاهی مطرح میکنم و مکرم میگم خدایا قلب ما رو مخزن اسرار معارف الهی قرار بده، خب این به اجابت نمیرسه که روشنه قلب ما به درد این کم یه کاسه آبگوش روش بریزن نمیخوره، تا چه رسیم که مرکز انوار الهی اسراره. خدایا ما را همنشین خاندان پیامبر، تشبه به خاندان پیامبر، تشبه این چی؟ ما شباهت به کی داریم؟ هر کس مشابه خودش. یه دعایی کنیم که خودم توش بمونه، اگر به اجابت رسوند فبه المراد، دیگه بهتر از اون نمیشه. اگر اجابت نکرد، خودش گفته که من دعایی رو که به اجابت نرسانم و ظاهر آن را آشکار نکنم نتیجه براتون خواهد داشت که از صدها و هزاران سال عبادت بیشتر است. ولی ما چون اینا رو بلد نیستیم، آخرش اینه که خدایا مثلا یه ماشین خوبی، یه همسر خوبی، یه بچه خوبی، یه خونه خوبی، یه دوست خوبی، اینا رو میخوام. و هم گفتم بفرما اینم این ملکارت. حالا اگر ما همین اندازه عقلمون بود، تو همین حدود هم دعا کردیم، و ولی خدا به لطف و کرمش این دعای ما رو ذخیره کرد. خب اینه وقتی که خدا هم میبینه ما رو عقلمون نمیرسه که دعاهای بزرگی که خدا هم درش بمونه شگفت زده بشه نداریم. خب اون لطف زیادی میگین دعای بزرگی که سنگ بزرگ که نداره که ما بگیم کالندی خیلی بزرگ نگه داریم. خب همین کوچکارم حواس میکنیم که خدا یا همین علوی یک کاسه شله زرد واسه ما بیار. میگه اگه اینم الان بهش بدم که این دیگه چیزی که غیر از این نداره، چند تا دعا داره که ذخیره کرده باشیم براش، بنابراین همین امروز شله زرد بهش نمیدیم، یه چیزی قرار برای آخرتش ذخیره کرده باشیم. خب وحدت رو داشتیم گفتیم، صبر بر وحدت علامت قوت عقل است. بعد نشانه عقل چیست؟ فمن عقل عن الله اعتزل اهل دنیا. کسی که اهل عقل باشد به گونه ای که عقلش مانع از تجاوز به حدود الهی شود، از اهل دنیا فاصله میگیره، نه از مردمان، از مردمانی که فکرشون ذکرشون همه چیشون حاصلش برمیگرده به شکم و شهوتشان، از اینها کناره گیری میکنه. به خاطر این که با اهل دنیا نشستن حد اقلش اینه که آثار وضعی آنها بر ما تأثیر خواهد گذاشت. نمیشه ما از اونها بی تأثیر باشیم. بله کسی میتواند با اهل دنیا اختلاط داشته باشد و تأثیر نپذیرفته باشد که به اهل دنیا به عنوان اهل دنیا نظر نکند. به اهل دنیا که نگاه میکنه، به این دزد و قاتل و قاچاقچی که نگاه میکنه، بگه این بندگان خدا هستند که خدا روزیشون رو در اینجا قرار داده است، پناه میبریم به خدا که اگر روزی ما را چنین کرده بود چه میکردیم. روزی جمعی در این است که جمع بسیاری از خلق خدا زندگیشون پریشان بشه که یکی یه لقمه نون بخوره. اگر کسی وقتی به خلق خدا که نگاه میکنه دل میسوزاند برای اون، میگه خدایا اگر این نوع روزی دادن را نصیب من میکردی من میخواستم چه خاکی به سرم کنم. اگر اینجور شد اختلاط با اهل دنیا ایراد نداره، همراه بودن با اهل دنیا مانعی نداره. همراه بودن نه این کالا اون هر کاری میکنن، نه همراهشون باشه باشون رفت آمدم کنه، ولی پیوستی سبب ذکرش بشه و پیوستی یاد خدا رو بر زبان بیاره. اگر کسی رو که به گناه آلوده است یه وقتی نگاه میکنیم همراه او داریم میریم، کم کم ما تحت تاثیر او قرار میگیریم و ما هم اول گناهان اهمیتش از دست میدن، هیبتشون از دست میدن، شکسته میشن، بعد هم خورد خورد تو زندگیمون پیدا میشه. اینجا اعتزال لازمه، موشگیری لازم هست. ولی وقتی گاهی دیگه نه، انسان باید به درجه رسیده باشه وقتی به گناه کار که نگاه میکنیم یه خدایا تو بودی که منو نجاتم دادی و الا من از این که زرنگتر نیستم، از این که تواناتر نیستم. شیطان اگر بر این مسلط شده بر صد نفر مثل من هم مسلط میشد، پس حالا که مسلط نشده حکایت تو لطف ویژه داشتی. اگر اینجور شد اب نداره، اهل گناه رو ببینید، شکر کنید که خداوند مراقبتون بود، مواظبتون بود، اهل گناه نشدید. اهل شرک رو ببینید، شکر کنید که خداوند شما رو اهل شرک قرار نداده است. تو این عالمی که قدرتمندانش، سرمایه‌دارانش، ثروتمندانش، عالمانش همه کشته میدان شیطان هستند، به یک نگاه شیطان دو نیم و چند نیمه و چند بخش شده اند. حالا اگر دیدیم که نه، ما در مسیری قرار داریم، حالا در حد توانمون خطای آشکار نداریم، اینا رو بنگرید، شکر خدا رو به جا بیاورید. ما به نام نعمتن فمن الله فمنک، خود خدا هم فرمود ما بکن من نعمتن فمن الله، هر نعمتی که دارید از اوست، از خودتون که چیزی ندارین که، منتها اونه که داریم رو نگاه نمی کنیم، همونی نداریم رو فقط نگاه می کنیم. خیلی خوب، گوشگیری از اهل دنیا و راغبین فیها، و کسانی که رغبت به دنیا دارن، رغبت داشتن، میل داشتن، در زبان عربی یکی میگه که رغب عنه یعنی بیزار بودن، یکی رغب فی یعنی مشعوف بودن، مجذوب بودن. کسانی که رغبت عن الله، عن دنیا دارند، یعنی رو برگردوندن از دنیا، کسانی که رغبت فی دنیا دارند، یعنی همه توجهشون به دنیا، میگه کسانی که رغبت در دنیا دارن رو اینا کنار میگیرن، ازشون فاصله میگیرن. و رغب فی ما عند الله، و همه توجهش به اون چی، آدم صبور اینجوره که همه توجهش به چیزهاییست که عند الله هست، معلوم میشه آدم زرنگه. چرا؟ به خاطر اینکه شما یکی سراب رو نگاه کنید، یکی هم یک دریای آب. خب ممکنه بچه باشیم بنگرد این یکی میخواه یه یکی رو بگم، این سراب که نزدیکتر همی رو میخواه، اون آب دوره. اما این کار آدمیست که توانایی فهم نداره. این که مدتش کوتاست همینو میخواه، یا اون که مدتش طولانیست. ما اندکم ینفت، هرچی که تعلق به شما داره، نسبت شمایی داره، نسبت خلقی داره، اینا همه نفادپذیر است، نابود شدنیست، از می رفتنیست. برای همینه که در قیامت به ظاهر قرآن میفرمان لقد جئتمونا الینا لقد جئتمونا فرادا کما کنتم اول مره، همون گونه که اول هیچی نداشتین، همون یعنی همه تعلقاتتون رو گذاشتین. ما در این دنیا که بودیم، مثلا فرزند کسانی بودیم، یه اعتباری از ناحیه خانوادهمون دست آوردیم، فلان جا مشغول بودیم، یه اعتبار از اینجا، دوستان فلان کس بودیم، یه اعتباری از اونجا، مال داشتیم، یه اعتبار از اینجا، بفرمایید تقوا داشتیم، اعتبارهای مختلف، اعتبارهایی که مربوط به ما بود، میگه همه اینا رو ازتون میستانند. اونم چه جور؟ یکی از بندگان خدا میگفت که، حالا اون واقعی رو دیده بود در مکه، میگفت که همه باید یک بار، هر کسی که اهل سلوک هست یک بار باید حج مشرف بشه، حالا باید در حد استطاعت، ولی صرف جویی کنه و حج مستطیع هم نباشه، ولی صرف جویی کنه و حج مشرف بشه خوبه. بهش گفتم برای چی؟ میگه به خاطر اینکه اونجا وقتی در منا اونجا وقتی احرام که میشن، دیگه هیچ کس شناخته شده نیست که این کیه اون کیه، اینجا با این تعینات بیرونی شناخته میشند. بنابراین لباس این فرد نشون دهنده این کی اینه، این کی هست، کلاش نشون دهنده است، بفرمایید ماشینش نشون دهنده، خانش نشون دهنده است، عبا و قبا و عمامش مثلا نشون دهنده، چادرش نشون دهنده است، اینا هر کدام یک تمایزی دارن. ولی اونجا که میشه همه میریزن کنار، هیچی ندارند، کمتر از آن چه که اگر بمیرند لباس دارند، اونم لباسی که در کمال سادگی بوخته نباشه. چون اگر میگفتن بدوزین، معلوم نبود که مردم چند جور بدوزن، با این شیه یه جور میدوختن، وسط شیه یه جور گل میدادن، گوشه کنارشو گفت دکمه هم نگذاریم که باز یکی دکمه ستونی باشه که 1000 تومانی که 5000 تومانی که جا دکمه شیه جور باشه، یکی قیتون داشته که نداشته باشه، اینا بگذاریم کنار، هیچی چی نداشته باشه. گفت در منا دیدم که اونجا هر کسی باید کار خودش رو انجام بده، کمک گرفتن از دیگری حداقل مکروهه، به امر باشه که حرامه، ولی اگه یه نفر خواست مثلا یه کاری کمک کسی کنه، مکروه اونجا کمک گرفتن از کسی، مگر کاری از ضعفش بر نمیاد که بعضیا مثلا نمیتونن قربانی کنن، اونا جدا. میگه دیدم که یه صفی ایستادن دور از محضرتون برای اینکه دستشویی برن، هر کدام یه آفتاب دستشونه و ایستادن، حالا یکی که نوبتشون بشه. من اینجوری دیدم که گفتم یه نگاهی کنم کی هست، دیدم که شخصیت‌های بزرگ، وزیر، وکیل، شخصیتی اسم عالم، شخصیت‌هایی که در اینجا خب دست دستشویی برشون درست میکنن برای اینکه، ولی اونجا دیدم که صف ایستادن. قول اینا هم که این مقدار کمروتر و محجوبتر هستن، میگه بعضی هم میمدن جلو اینا خودشون تو صف جا میکردن و که زودتر به مقصد برسند. خب بدونیم که این تعینات از بین رفتنی است، حتی اگه تجربه هم نکردیم، نرفتیم مکه و ندیدیم، بدونیم که اینا از بین میره. نمیگم فلانی کی بود، قدش اندازه بود، وزنش اندازه بود، چشما چجور بود، مالش چجور بود، خونه چجور بود، ماشین چی سوار میشد، کجا زندگی، اینا رو که نمیپرسن که. جئتمونا فرادا، همون جور، یعنی خودتون فقط اومدید، فرد اومدید بدون تعلقات، و بنابراین هر چی که دارید از بین رفتنیست. ما اندکم ینفد، اما ما اندالله چی؟ باق. هر چی که در نزد خداست موندنی است. برای همینه که این آدمای زرنگی هستن، انسان‌های صبور، انسان‌های زرنگی هستن که از لذت‌ها و تمتعات و خوبی‌ها و خوشی‌ها و آرامش‌های اهل دنیا روگردانن، ولی به آنچه که نزد خداست راغبند و مشتاقن و علاقمند. و کان الله و انسه فی الوحشه و صاحبه فی الوحده. میگن وقت تنهایی هستن چیکار میکنن؟ چون معمولا آدمیان اینجور هستن، هر موقع تنها هستن میگن بابا داشتیم میترکیدیم، خوب شد اومدی دو تا کلمه با هم صحبت کنیم، حوصله‌ام سر رفته بود نمیدونستم چی کار کنم. اگر نشود یه نفر زنگ میزنه میگه خوب شد، حالا زنگ زدی دیگه، از بس به این دیوار نگاه کردم خسته شده بودم. میگه اینا با کی مأنوس هستن؟ میگه با خدا مأنوس هستند. وقتی که ولی نشون دهنده اینه که درجات پایین صبر نیست، برخی از نشانه هاش وقتی که همه جا را خدا پر کرده و همه خوبی ها و خوشی ها و لذائذ و جمال و کمال و مانند اونها در خدایی است که آنقدر بد نزدیک است که فاصله با تو ندارد، چشم باز کن، چه میطلبی غیر از آن؟ بنابراین اعتقاد بنده بر اینه که اگر کسی نتواند با خدا انس بگیرد، که با غیر خدا نمیتواند انس بگیرد، کسی که نمیتواند با خدا شریک شود، که با خلق خدا نمیتواند شریک بشود، کسی که نمیتواند امر و نهی خدا رو گوش کند، که امر و نهی خلق رو نمیتواند گوش کند. به همین خاطر است که آخر و نتیجه و عاقبت دوستی های دنیوی دشمنی است، چون اینا دوستی نیست، استخدام است، طلب خدمت است، به کار گرفتن است، به نوکری گرفتن است. بنابراین انسش در وحشت، در خوف، در حراس، در استراب خداست. صاحبش، همراهش، رفیقش، همدستش، کنارش در وحدت خداست. این جملات خیلی جالب هست که و غناه فی العیله، میگه اصلا همین که میبینی چی نداره، این غناش و بینیازیش در همین است که ندارد، نه اینکه چون مال دارد و خونه دارد و زندگی دارد و حساب و پسنداز دارد بناس و غنیست، نه اصلا چون ندارد غنیست. غنای او در این است که هم دل و جان و روحش رو توهی کرده است از اغیار، هم دست و جیبش از اغیار خالیست. این باز به این معنا نیست که اگر کسی اینها رو نداشته باشه نقص باشه، یا به دنبال این باشه که در زندگی نداشته باشه، فقیر باشه، بی بضاعت باشه، بیچاره باشه تا دیگران کمکش کنن. نه، میگه اگر فقیرم که هست، این فقرش عین غناست، چون غنا یعنی اتصال و ارتباط محکم با آن غنی مطلق. این در این حال که فقیر است و ندارد، میداند آنها که دارن از او دارد، و او هم که ندارد به مصلحت و حکمت او ندارد. باز باید یادآوری کنم که هیچ کدام از اینها الان نشان این یا دلیل بر این نمی شود که پس حالا که ما اگر نداشته باشیم به خاطر اینکه او مصلحت ندید پس نجنبیم. خودش در ظاهر شریعت فرمود که من شما را آفریدم که استعمرکم فیها، دنیا را آباد کنید. من برای آبادی دنیا شما رو فرستادم، ولی دنیا رو برای شما آباد کنیم. دنیا که مال اهلش است که دنیا رو آباد کنی تا اسماء الهی و صفات الهی تجلی کند. از مواردی رو که حالا مورد توجه قرار گرفته در روایات هم، در میان شغل ها کشاورزی سفارش شده، دامداری سفارش شده. این یکی از علتاش اینه که این کشاورز کاری میکنه که اسماء الهی در این جهان ظهور پیدا میکنه، از این خاک گلی برمیخیزد که دیدنی است. هزار برابر اون اندازه‌ای که برای ما دیدنی است، برای خود خدا دیدنی است. و خدا از این گلهایی که در این طبیعت رشد میکنه، یه نفر آبش داده تو رشد کرده، یه نفر کودش داده تو رشد کرده، یکی هرسش کرده تو اینکه گل شکوفا شده، از دیدن این گلها، از این لطائف، از این ظرائف، از این چمن، از این باغ، از این دمن لذت میبرد، سرور دارد، بهجت دارد. بنابراین چه کاری از این بهتره؟ البته گمان بنده اینه، حالا اسم دامداریم بردیم، اینم همینطور، منتها این که گمان بنده اینه که این که این دوتا شغل گفتم به خاطر این که اینها از شغلهایی است که این جنبه بیشتر دارد، و الا بقیه موارد هم همینطوره. مثلا کسی باشه که تو کارخونه کار میکنه، پیچ درست میکنه، اونم مظهر اسمی از اسماء الهی است. در نتیجه بکوشد پیچی که درست میکنه نقص نداشته باشه، ضعف نداشته باشه، ایراد نداشته باشه، بلافاصله این ظهور الهی در اون ناپدید نشود، با یه بار مصرف نشکند، با یه بار مصرف ترک بر ندارد، ایراد پیدا نکند، دور انداختنی نباشد. این مظهر خداست. پیچش هم همینطوره، مهرش هم همینطوره، اونی کفش درست میکنه هم همینطوره، اونم داره یکی از اسماء الهی رو اظهار میکنه، و همینطور بقیه موارد. همه شغل ها میتونه اینجور باشه، ولی به شرط اون که دیدین رسول خدا صلوات الله و سلام علیه وقتی کسی دفنش کردن، دیدن مردم بیلو برداشتن، شرشور دارن خاکار میزن دنبال کارشون، حضرت فرمود عجله نکنین، آب بیارین، میخوام گل درست کنین. گل درست کردن، گل رو آخر رو قبر ریختن، بعدم حضرت با دست شروع کرد صاف کردن. گفت آقا این قبر دیگه، حالا مگه مردم میان قبر حال خون رو میگن که نگاه کنید یکی میاد میبینه؟ قبر رو که دیگه کسی نمیره نگاه کنه که. گفت اصلا ما که درست نمی کنیم تا دیگران ببینن، که ما درست میکنیم خدا ببیند. خدا میگه هر کاری کردید خوب درست کنید. تمام وقتی نگاه میکنم من خودم رو در بهترین وجه در اون ببینم، یعنی این قابلیت نشان دادن وجهی از وجوه من، جمالی کمالی از جمالات و کمالات من رو داشته باشه. ببین قبرم درست میکنیم، محکم درست کنید، خوب درست کنید. خب البته در یه بخشهایی خلق خدا توجه دارن، این بخشی رو که خانوم ها در کارهای خونه اینا رو رعایت میکنن بسیار خوبه، بسیار پسندیده است، منتها توجه به این داشته باشن. یه قضا رو اونچنان تزیینش میکنن، آرایشش میدن که آدم حیفش میدون آرایشو به هم بزنه، و این خوبه، خیلی خوبه، از خیلی یعنی گذشته دیگه، منتها چون کلمه بیشتر نداریم. ولی باید توجه داشته باشیم که درسته که اینو ما درست میکنیم، این قضا رو درست میکنیم که فرض بفرمایید همسرمون، فرزندمون، قوممون، کلیشمون، مهمونمون استفاده کنه، لذت رو اول از دیدنش بعد از خوردنش. ولی این رو پسندش رو داشته باشیم که این که داریم یاد بنده از بندگان خداست، بنده خدا با نعمتهای خدا انس داره، زمینی انسش رو فراهم کنیم. یه درجه بالاتر اینه که خود خدا خواسته هر کار انجام میدین درست انجام میدین، زیبا انجام میدین. بنابراین اگر قراره که یقی هم بدوزیم، درست بدوزیم به گونه ای که جمالش آشکار باشد. اگر میخوام بند کفشی هم بکشین، جمالش آشکار کنید، ولو در همین جنبه‌های اعتباری هم همینطوره. اگه دکمهاتون هم میبندین، پس و پیش نبندین، یکی بالا یکی پایین، یه دکمه سبز یکی سیاه یکی قرمز، هر مدلی که هر جا پیدا کرده، به نظمی بدین که جمال الهی ظهور پیدا کنه. خدا همین رو میخواد، شما رو در دنیا آفریده برای همین کارا، منطق با توجه. خود دکمه بستن و بخیه زدن و مانند اینها، این که مقصود نیست. مقصود اینه که بدانیم که چرا چنین میکنیم، چرا چنین میکنیم. فرمود که ما گنج نهان بودیم، خواستیم آشکار شویم. آشکار شدنش فقط در وجود انسان که نیست، در افعال انسان هم هست. بنابراین تا جایی که امکان پذیره، تواناییش هست، استعدادش رو داریم، قابلیتش هست، حواسمون جمع هست، دچار غفلت نیستیم، باید رعایت کنیم. در سخن گفتنمون هم همینطور. خب به گونه‌ای که جمال الهی آشکار بشه. من حالا البته این آشکاری در همه زبان‌ها هست، فارسی هم صحبت کنیم، عربی هم، اون تا فارسی هم صحبت کنیم درست صحبت کنیم، عربی هم صحبت کنیم درست صحبت می‌کنیم، صحبت کنیم هر کدام از اینها تا این جمال الهی آشکار بشه. یا اگر لهجه هم داریم، البته برخی از لهجه‌ها بر لهجه‌های ملیح و خوبه که اونا هم همینطور هست. در هر صورت غنا و بی‌نیازیش در فقرش است و معزه من غیر عشیره. و بالاخره علامت کسی که عقل دارد، ببخشید، علامت کسی عقل دارد اینه که صبور است. وقتی عاقل که بود اینه که بدون اینکه دوست و آشنا و رفیق و پشتیبان که داشته باشه عزت دارد، چون ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. نه اینکه عزت مال سرمایه‌داران است، عزت مال سیاستمداران است، عزت مال سلاطین است، مال وزراست، مال وکلاست، نه، عزت مال خداست اصالتا. وصف رسالتی عزت ویژه‌ای دارد، وصف ایمان هم یه عزت دیگری دیگه، چهارم نداره، پنجم نداره، دهم نداره. میشه که تنها باشد ولی عزیز باشد، میتواند قوم و قبیله و دوست و آشنا و خدم و حشم همه چی داشته باشد ولی عزیز نباشد. این قصه هایی که در قرآن آمده است و اونم همه قصه ها رو که خدا برای ما بیان نکرده، که فرمود ما قصه برخی از انبیا رو گفتیم، بعضی رو نگفتیم و ضرورت هم نداشته بگیم. اگر میبینید که حضرت یوسف علیه السلام رو اینجوری قصهش رو بیان میکنه، حضرت یوسف کسی است که اگر بنابر ظاهر باید عزیزترین فرد باشه، اونقدر تو خونه جا داره که حتی برادران فهمیدن که این از همیشون بهتره. ولی کسی که پدر کاملا مراقب، مادر کاملا مراقب، همه هوادارش هستن، همه برادرات، این حسادت گل نکرده بود که 9 تا 10 تا 11 تا برادر داشتن، اینا در اون عصر هر کدامشون یک نیروی حامی و نگهبان بودن، این قدرت بسیار زیادی بوده. مثل حالا که نیست که، حالا آدم هیچ قسم که نداشته باشه امنیت اجتماعی وجود داره، بالاخره همه به نوعی از امنیت برخوردار هستن. قوی ترین آدم اگه سر به سر کسی بذاره یه جای هست آدم بره شکایت کنه، یه تذکری بهش بدن، یه گوشی به تاون، اینا امکانش هست در همه دنیا الان، ولی در گذشته اینجور نبود که. بچه راحت بود که میگفتن مواظب باش برادراش هواشو دارن، بنابراین اگه ضعیف بود دیگه هر کس میومد تو سرش میزدن. حضرت یوسف علیه السلام علی‌القائل باید که عزت داشته باشه، ولی سر از کجا در میاره؟ ته چا. ولی در این حال به ظاهر این چا ننگرید که اگرچه به چشم اهل دنیا قعر است، ولی به چشم اهل معرفت اوج است، معراج است. اگرچه برای ما و خیلی دیگه ممکنه که معلوم و روشن نباشه. خب یک روایت، روایت دیگری رو که براتون بخونم، اینم علامت بزنم که تکرار نشه. یک روایت دیگه هم بخونم. میخواستم امروز این جلسه در روی تجارت صحبت کنم، ولی انگار این روایت رو بخونم ترجیح داره. ابن ابی عمر از هشام بن حکم نقل میکنه که هشام میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود اذا کان یوم القیامه یقوم عنق من الناس. در روز قیامت، وقتی قیامت که برپا میشه، عنقی از مردم، گروهی، دسته بزرگی از مردم برمیخیزند، فیعتون باب الجنه، میان در بهشت، فیضربونه. باز اینا رو یادآوری کنم خدمتتون که اینا همه به تعبیرهای عرفی وارد شده است برای اینکه مخاطب راحت تر متوجه بشه. این که میان در بهشت، بعدم شروع میکنن در زدن، حالا اگر برق بود شروع میکنن زنگ زدن و مانند اینها، این به زبان ما گفتند. و الا اولا در بهشت نه چوبیست، نه آهنیست، نه فلزیست، نه تلاست، نه نقره، هیچ کدام از اینها نیست. اصلا در به معنای حجاب نیست. این اولا. ثانیاً اصلا این در جز درهایی نیست که بازش کنم ببندنش، بازش کنم ببندن، تا اینکه یکی پشت در میاد در بزنه، بعدم از اون پشت اگر میشه نگاش کنن، مثل این دستگاهی که حالا هست که پشت در رو نگاه میکنن، یا اگر نه اون نیست بهش بگه کیه، مثلا گوشیو برداره بهش بگه کیه، بیاد پشت در مثلا سرک بکشه بهش کیه. اینا تعبیرهای عرفی است. پس اگر میبینین که فیضربونه، این جمع میان در بهش رو میزنن، فیقال لهم من انتم، اینا همه تعبیر عرفی است، به الله اونه تو بهشتن دیگه، اگه کسی پشت در رو نبینه، اهل دنیا پشت در رو میبینن، وقت در بهش یعنی فرد در بزنی شما کی هستی؟ بعدم اونم به جای اینکه خودش رو معرفی کنه، جزاکم الله خیر الجزا و سقاک الله یوم الظمآن، این که به جای این که مثلا خودش رو معرفی کنه اشتباهی هم معرفی کنه، گفت که اون چی میگفت شنگول و منگول اونجوری معرفی کنه خودش رو، بعدم بهش میگه که دست تو ببینم، دست مثلا مادر من اینجوری بوده دیگه. این در دنیا اگر چنین چیزی امکان باشه باشه، در آخرت دیگه امکان نداره که شنگول جای منگول بیاد، منگول جای اون تبه انگول بیاد، اینا امکان نداره. پس اگر تعبیر میاد که شما کی هستین، اینا رو هم خودشون عوضی معرفی کنن، بگن ما انبیا و اولیا هستیم، در رو باز کنن برن داخل، بینه عجب اینا کی هم اینجوری نیست. اینا تعبیرهای عرفیست که برای اینکه ما راحت‌تر مخاطب، بعد هم مخاطب عموم روایات بدون استثناء عامه مردم هستن، خواستم مخاطب هستن و اینا رو میفهمن، منتو بیشتر میفهمن، بلا اینجور نیست که روایات رو دو دسته کنن، هر روایتی رو کنن، مگر اینکه جزء روایات سری باشد، اسرار رو غیر اهلش نمیگفتن، ولی همین روایتی که ما اینجوری میخونیم عوامان معنا میکنیم، خواست بخونن معنای دیگر و دقیق تر دارن. خب میان در بهش میزنن، بهشون میگن که من انتم، شما کی هستین؟ اینا میگن که نحنو اهل صبر، ما بردباران هستیم. بهشون میگن که فیقال لهم الا ما صبرتم، بهشون میگن که خب بر چی صبر کرده بودین که میگیم ما صبور هستیم، اهل صبر هستیم، چیکار کردین؟ گرسنگی کشیدین، تشنگی کشیدین، اذیت و آزار مردم رو تحمل کردین، ناراحتی بدنی داشتین، ناراحتی فکری داشتین، مشکلات دیگری داشتین، دنیاتون گرفتار، این چش بر چی صبر کردین؟ فیقولون، ظاهرا راحته، فیقولون کنا نصبر علی طاعت الله. خدا گفت بشین، گفتیم چشم، گفت پاشو، نگفتیم آخه خودت گفتی بشین، میگیم چشم، گفت دوبار بشین و پاشو، بازم میگیم چشم، و اگر گفت نه امروز رو بگم صد بار بشین پاشو، اصلا هیچ وقت سوال نمی کنیم که خدای امروز چی شده که باز اینجور شده که میگه بشین پاشو، بشین پاشو، هیچ وقت سوال نمی کنیم. بنابراین اگر خودت به ما گفتی که برو با این بندگان خدا صحبت کن، همین اومدیم دهن باز کردیم، مشتی بر دهنمون اومد، میگیم خدای دست درد نکنه، ما رو برای همین فرستاده بودی؟ میگه بله که برای همین فرستاده بودم، چون میکنی برای چی میخوام بفرستم؟ من اگر قرار باشه خلق هدایت کنم که لازم نیست که تو برای حرف بزنی، که من خودم اگر بخواهم همه خلق را هدایت میکنم، اگر نخواهم وقتی من به حبیب خودم این گونه میگم، به شما که دیگه روشنه که من از تو خواستم تو بری حرف بزنی، حرف زدن برای تو خوبه، این امر به معروف کردن برای تو خوبه، ولی اگر من بخوام لازم نیست که بنده من خطا کنه تو بری هدایتش کنی، که از همون اول بنده رو هدایتش میکنم، از همون اول بنده خودم رو حراستش میکنم، مراقبتش میکنم، آنچنان غرق در نعمت میکنم که شرمنده باشد، آنچنان دچار گرفتاری و سختی میکنم که داد و هوارش همه عالم رو بشوراند، احتیاجی به شما ندارم. که وقتی میگم برو امر به معروف کن، برای اینکه تو باید امر معروف کنی تا قدمی به پیش بگذاری. اگر میگم نهی از منکر کن، یعنی تو باید این کارو کنی، و الا نه این کلا ما اگر این کارو کردیم یا نکردیم حالا چیزی به دیگران میرسه یا نه، به دیگران نرسیم، خودمون که میرسه. که نوع فعالیت هایی که داریم این است که اگر آب نمیشود نان میشود، اگر خیرش به دیگران نمیرسه به خودمون که میرسد. که گفتن که ما بر طاعت خدا صبر کردیم، خدا امر کرد، ما چونه چرا نداشتیم، گفتیم چشم، اصلا حتی نگفتیم که در خیلی از موارد این گفته ها هم ایراد داره و زمینه نقصان عمل رو فراهم میکنه، که میگیم خدایا خیلی سخت به سهم این امر و نهی زیاد و زحمت داره، واجب رو واجب، واجب رو واجب، واجبات رو انجام میدیم، میگه خب که مستحباتت، بابا من واجبات انجام تو اونا رو نگاه کن، میگه مستحبات تو بگو، مستحبات رو که رعایت میکنیم، میگه نگاه اولاها کجاست، هرچی ما میایم تو یکم دیگه باز سرعت زیادتر میکنی، فشار بیشتر میکنی، گرفتاری بیشتر میکنی. اینجور نیست که یه جایی باشه بگو باری کلا، خب کفایت میکنی، نماز تو خوندی، برو دنبال کارت. در طاعت خدا صبور بودی، هی او امر کرد، دستور داد، ما هم انجام دادیم، تا این آخر کی کم میاره؟ روی این کار اگر قرار باشه اینجور باشه، او خدا میدونه که ما عوام هستیم، ما عوامان صحبت بکنیم، و الا اگر قرار باشه خدا کاری کنه دیگران کم بیارن، همین عالم رو به یک مو میبنده به گونه ای که هیچ کس نتونه در بره از دستش. ولی خدا کم نمیاره، ولی اگر بنده خدا هم در مسیر توحید حرکت کنه، بنده خدا هم کم نمیاره، چون هر چرا که خدا دارد میتواند بنده خدا هم داشته باشد. میگیم قرضیست، خود باشه، زندگی مردم رو نگاه کنین، همیشه که دارن با قرض قوله، حالا یه عده که 20 سال آیندهشون هنوز فروختن دارن کار میکنن برای آیندهشون، بدهکاری آینده. خب همین عالم همین جور هست، ما هم همه مدیون خدا هستیم، مقروض خدا هستیم، بدهکار به خدا هستیم. خب ایرادش چیه؟ ما به خدا بدهکار نباشیم، به کی باید بدهکار باشیم؟ نه، یه بدهکاری که بر جبین ما، پیشانی ما نوشته شده، هیچ راهی هم نداره، گریز نداره که. پس آنچه که خدا دارد، بنده خدا دارد یا میتواند داشته باشد یا قوه استعدادش داره، فقط تفاوتش اینه که این بدهکار و بدهکار نیست، این فقیر و فرق نداره، که وقتی این فقیر و غنی به هم متصل بودن تفاوتی ندارد. فرمی زندگی دنیا رو نگاه کنید، تو زندگی دنیا مگه غیر از اینه که خب مقصد ظاهر شریعت، حالا اگه در عرف ظاهر شریعت رعایت نمیشه اون یه حرف دیگری است، ولی ظاهر شریعت اینه که میگه تو دو نفر غریبه هم خب غریبه باشن، نه این بون ارتباط داره نه اون بین ارتباط داره. ولی وقتی که یه قرارداد اجتماعی مورد تایید شریعت و خدای متعال بسته که شد، اسمشون شده زن و شوهر، میگه شوهر صبح زود پاشه بره کار کنه، آخر شب خسته و کوفته و مرده برگرده بیاد، بعد وقتی برگشت اومد خونه میبینه خانومش داره ناخوناشو داره صاف میکنه، میگه عیب نداره، میگه مانعی نداره. درست که عرف این رو نمیپسنده که حالا مرد وقتی اومد بشه خب حالا دیگه سمور روشن که چایی هم وردار بیار، شام هم که برو مستنی تخمارگی هم بینده زردار بیار، این عرف نمیپسنده. ولی خدا میگه که وقتی قرار شد که دو نفر با هم پیوند داشته باشن، چه ایراد داره یکی کار کنه که بخوره؟ نه اینکه یکی کار کنه دو نفری با هم بخوره، نه ایراد نداره که، یکی کار کنه اون دیگری بخوره. کار خلق و خالق همینجوری است، میگه ما به اندازه زن شوهر با شما ارتباط داریم که. حالا الان دیگه خانم هم دارن کار میکنن، خب البته نه جنبی عرفی که خانم ها تو خونه کار میکنن، ولی اون دیگه مال عرفه، اگر در عرف رسمه که چنین چنان کنن و خانم ها هم خب اهل گذشت و ایثار و فداکاری، گاهیم نه مجبور هستن، حالا اگر یعنی شرایط اجتماعی هم خیلی اجازه نمیده که در اون شریعت دقیق اجرا بشه، ولی حالا دارن کار میکنن، حداقل نسبت به فرزندان این رو میشه گفت، پدر و مادر سختی مشکلات شب نخوابن روز نخوابند تا اون لنگزار بیدار بشه، چایش اگه آماده نباشه بگه چرا چاییت آماده نیست، انگار که قبلا چیزی داده بوده نتونسته بگیره، قضاش 10 دقیقه دیر، 10 دقیقه نه 5 دقیقه 2 دقیقه آماده نباشه، داد و هوار که قضا میام کجا رفت. میگه که وقتی شما چنین پیوندی رو بین خودتون داشتین و او اینقدر طلبکار میشه، پیوند ما با بندگانمون قوی تر است از این، بنابراین اگر این شکل به گوش خلق نرسد به ما هرچی دلتون میخواد بگید، اب نداره، بنده خلق کردیم، حالا این دیگه تعبیر عرفیه، خیلی عوامانه زیاد، چشمون کور دندونم نرم، بنده خلق کردیم، تعمیش هم میکنیم، حرفاش هم گوش میکنیم، ناراضیاتیش هم تحمل میکنیم و اعتراضاتش هم به جان هم میخریم، چون بنده خلق کردیم. ولی همیشه باید توجه داشته باشیم که این شکلی ما بر اساس توحید باشد، اگه بر اساس توحید باشه اب نداره، هر چه بگیم میگه بگو، چه خوب میگی ها، خوب داری میگی، اما اگر این جنبه توحید نباشه، جنبه طلبکاری و جنبه اقتدار و جنبه ای که چرا چنین من بودم تو بودی، این منیت که آمد، میگه همینه که هر کار دلی میخواد که بینیم چکار میکنی، یه مشتی هم روترش میگه حالا بینیم چکار میکنی. بالاخره خدا اگر بخواد که بنده را ادبش کنه، این که در دعاها میبینید امام سجاد صلوات الله و سلام علیه، الهی لا تعذبنی بعقوبتک، خدا اگر بخواد به عقوبت ادب کنه پدر همه رو در میاره، جد و آباشون در میاره، پدر کجا بوده؟ بنابراین اگر توحید است، در مسیر توحید است، خدایا من بنده ام، بنده یعنی عین فقر، عین ذلت، عین مسکنت، عین بیچیزی، عین ناتوانی، اینم تویی که زبان مرا جان دادی و حرکت دادی و قوه دادی و توان دادی، تویی که این میل و شوق و اراده رو در من ایجاد کردی تا در حضور تو سخن بگویم ظاهر شکوه باشد، باطنش اظهار عشق و محبت است. اگر اینجور شد عیب نداره، هر چی به خدا گفتیم مانعی نداره. اما اگر نه، بالاخره هر کس باید شرایط خودش رو نگاه کنه. ولی در این حال، حالا اگر توحید هم که به آخر خط توحید هم که رسیدیم، ادب رو در حضور خدا فراموش نکنیم. قدر و قیمت آدمیان هر چی بیشتر، ادبشون باید بیشتر باشه. در نتیجه دیگه اگه خیلی صمیمی شدیم، خیلی صمیمی شدیم، اینجور نباشه که فکر کنیم که حالا خیلی صمیمی شدیم هر جور دلمون خواست میتونیم بگیم. نه، رعایت ادب را باید انجام داد. اولا رعایت ادب در حد ظاهر شریعت امر واجب، بیشتر از ظاهر شریعت رو هم هر کس به اندازه فهم خودش باید ادب رو رعایت کنه. بنابراین مراقب گفته ها باید باشیم، مراقب شنیده ها باید باشیم، مراقب خطورات ذهنمون باید باشیم. یه لحظه هم به ذهنمون نرسید که خدای تو چرا اینجوری کردی، چرا اینجوری کردی، کدامه؟ ما قرار بود که من اگر کاری انجام بدم از شما بپرسم که چرا اینجور کردی، نگو چرا اینجور کردی، بگو خدایا من نمیتوانم بفهمم علت این کار تو را. این فرق داره، بگیم چرا اینجور بود. همین که من نمیتوانم بفهمم یعنی همونه، یعنی من نمیفهمم بگو، چون چرایش رو برای من روشن نیست. ولی این دوتا با هم دیگه، این بالاخره بشین و بتمک، با هم خیلی تفاوت داره، زمین تا آسمان هم تفاوت داره، هر کس هم به اندازه خودش. دوستی سبب نمیشود که ادب رعایت نشود. خب اول طاعت و نصبر و ان معاصی الله یا معاصی الله، ما بر نافرمانی خدا صبر کردیم، قرائزمون حکم کرد به نافرمانی، مراعات کردیم و رعایت کردیم. خب اینا ادعاشونو کردن، در زدن، گفتن کی هم، گفتن ما اهل صبریم. نشان صبر اینه که واجبات رو انجام دادیم، محرمات رو ترک کردیم، اول و آخر و وسط همه سیر و سلوک و همت و ریاضت انجام واجبات و ترک محرمات هست. تا کسی به این مرتبه نرسد به مراتب دیگر نمیرسد. کسی به انجام واجب و ترک محرمات دست پیدا کرد، به مقام صبر رسیده است. وقتی به مقام صبر که رسید، به مقام محبت رسیده است، بلکه مقام محبوبیت رسیده است. وقتی کسی به مقام محبوبیت که رسید، همه درهای عالم هستی و همه مراتب عالم همه برای او گشوده است. چون اگر دری بر محبوب باز نباشد، بر محق اصلا باز نخواهد بود که، چون برای محبوب همه لحظه شماری میکنن، منتظرشند. اما کسی منتظر محب که نیست. کسی که انجام واجب و ترک معصیت کرده است، به مقام صبر رسید، به مقام صبر رسید. ان الله یحب الصابرین، محبوب خدا واقع شده. وقتی محبوب شد، خدا لحظه شماری میکنه برای ورودش، لحظه شماری میکنه برای صحبت کردنش، لحظه شماری میکنه برای نگاه کردن به این بنده ای که خب گفتن ما بالاخره اینا هستیم، اهل صبر هستیم، واجب انجام دادیم، محرمات رو ترک کردیم. منتها شناخت واجب و محرم خیلی مهمه، قدم دوم انجامش. بعد خدا میفرماید فیقول الله عز وجل، خدای بزرگ عزیز و ذوالجلال میفرماید صدقو، راست گفتند. ادخلوهم الجنه، بیان تو بهشت، برو براشون باز کنید. بعد میفرماید که این جمله که میگه یقول الله عز وجل، این همون سخنی است در قرآن اومده که قول الله عز وجل انما یوفى الصابرین صابرون اجرهم بغیر حساب. خدا کار بی حساب خیلی انجام میده، معامله بی حساب خیلی داره، اجر و پاداش بی حساب خیلی داره. ولی این مصادیقی که اجر بی حساب دارن، یکی صابرین هستن. دیگرون میگن که خب چی آوردی؟ یکی میگه که نماز آوردم، نماز رو نگاه میکنم اینم لب خودشم نمیکنه تا چه برسه درد خدا. یکی روز آوردم، یکی کار آوردم، یکی خدمت آوردم، یکی چنین چنین، همه اینا رو. دو چیزی که اگر کسی در قیامت داشته باشه، این واقعا عجبش تعلق میگیره. یعنی هر چه خدا نگاه میکنیم اینو نمیشه ردش کرد، هر چیز دیگری داشته باشیم خلالی درش هست. این دو چیز، یکی خدمت به خلق است، اینم بدین خاطر که این خلق خلق خدایند، تلخی و مرارت و بدی خلق را به خاطر خدایشون تحمل کردن. این یکی این عجز داره. وقتی که نگاه میکنی نمیگه اینجاش ایراد داره، میگه خلق من زبانشون تند بود، تیز بود، اذیت کردن، آزار کردن، ولی تو پاسخشون ندادی، فقط بدین خاطر که میفهمیدی که هرچی به اینها بگی به صاحبشون گفتی. منطقه عامه مردم متوجه نمیشند. حتما شنیدین توی عرف تو جامعه که حالا خانم های کم بیشتر، خانم ها بچهشون رو وقتی اوقاتشون تط میشه پدر این بچه رو نسبت میدن که میسوزاننش از این عالم به اون عالم. خب این بچه رو که داری، این بچه که توهین نکردی، به پدر بچه توهین کردی. این خلق خدا رو که اگر خدایی نکردی توهین کردی، این که خلق این بچه هم حساب نمیشه، این که نمیفهمه پدر سوختی یعنی چی، که این خیالت راحت باشه، این از دو عالم آزادش، عقلش نمیرسه. تو یادت باشه که وقتی این خلق خدا و بندگان خدا، آفریده های خدا رو توهین کردی، عصبانی زدی، تشر زدی، به خدایشون توهین کرده ای. یه کسی رو بفهمه میگه صبر کردن در مقابل اذیت و آزار خلق و در این حال نکاستن از میزان خدمت و محبت و دوستی نسبت به اونها، این عجبی حساب دارد، این هیچ ایرادی توش پیدا نمیشه. یکی این مربوط یه گروه، یه گروه بالاتر از این هستند. اون عبارت است از اظهار ذلت، کسی که سرمایش در آخرت فقرش باشد به خدا. اون افتخار به فقر رو فرمود، الفقر و فخری مربوط به این فقر است، نه نون نداشتن آب نداشتن که افتخار نیست، که چرا که داشتنش هم افتخار نیست، البته داشتنش به گونه ای که حداقل مانع از تقاضایی از دیگران بشود، داشتن در حدی که بتواند کمک بنده از بندگان دیگر خدا کنه، این امتیازی است، اگرچه افتخار نیست. اما اگر کسی بهش بگن که خب بنده ما تو اومدی در قیام دنیا زندگی کردی، آن اومدی چی داری؟ میگه خدا یا ذلت دارم، مسکنت دارم، بیچارگی دارم، روسیاهی دارم، از این بیشتر دیگه چی میخوای؟ هر کدامش اونقدر دارم، اگر بر همه خلق عالم تقسیم کنیم همه راضی برمیگردن. میگه بنده ماست، اینو بیارینش، این سفارش ایست. اینجور نیست که نماز نخونده، نماز خونده که هر رکعتش بندازی همه عبادت جن و انس بوده، ولی میگه خدا یا اگه سوالش کنم بهش بگم که خب چه نمازات نمیگی؟ میگه این نمازا که فضل و لطف و نعمت خدا بود، اون رو که من نمیتونم از خودم نسبت بدم. روزه گرفته که هر نفس کشیدنش در این روزه ارزش عبادت جن و انس رو داشته، ولی اگر روز قیامت از امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه بپرسن که بنده ما تو چه آورده ای؟ اونی میگه نماز، با اینکه یک رکعت نمازش کفایت میکند برای سعادت همه خلق، زمینیان و آسمانیان، نمیگه من نماز آوردم، میگه نماز که فضل تو بود، لطف تو بود، نعمت تو بود، نعمت تو را که نمیتونم میگم من آوردم، اون که مال خودت بود. نمیگه من جنگ رفتم، شمشیر زدم، اونم چه شمشیرهایی که افضل بود از عبادت جن و انس، به خاطر اینکه اگه بهش بگن چرا جنگاتو نمیگی که عبادت کردی، این عبادت ها بزرگ، میگه به خاطر اینکه اون که لطف خدا بود، لطف خدا، میگه چه از خودت آوردی، من از خودم فقر آورده ام، انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین البائس الفقیر المستجیر. خدایا هر سیاهی که در همه عالم هست یا میتواند باشد، در ذات من و وجود من قطع نظر از تعلق به تو جمع شده است، این منم. اما با تعلق به تو همه انوار عالم یک طرف، همه شعله از اشعه وجود من هم حساب نمی شوند، همه چراغهای عالم و خورشیدها و ستارگان رو بگذار یک کنار، این نوری که یا یک شعایی از این نوری که با تعلق به تو پیدا کرده ام، همه اونها در مقابل این نور من کرم شبتاب هم به حساب نمی آیند. یه وقتی میگه که خدایت چه به تو داده است، اینجا باید بیان کرد خدایا این نمازی که صبح خوندم این نعمت تو بود، روزه گرفتم، سخن خوبی گفتم، در مقابل بدی خوبیش مشکلی گرفتاری تحمل کردم، اعتراض نکردم، سخن لغو نگفتم، بیهوده نگفتم، عصبانی نشدم، یا اگر عصبانی شدم اظهار نکردم، اگر اظهار کردم تندی نکردم، همه اینها مال تو. از خودت چی داری؟ هیچی. چون ذات ما هیچ از اون چه که هست لطف الهی است، لطف الهی به حساب خودمون نگذاریم. نمیشه که بگن شما چی دارین، بگین حساب یکی دیگه رو گزارش بدیم، حساب یکی دیگه چی رفتی ما داره، از خودت چی داری، از حساب از خودمون این که یه حسابی داریم که هیچی توش نیست. اگر میخوایم از تو گزارش بدیم، همه عالم را آوردم. خیلی خوب، اینم از این. و روایت دیگر هم بخونم که از امام باقر علیه السلام، قلت لابی جعفر، به امام باقر عرض کردم که یرحمک الله، ما صبر الجمیل، صبر جمیل چیست؟ فرمود فصبر جمیل. دیدیم که در دعاها رو میگن که صبر جمیل و اجر جزیل عنایت کن. خود پیداست که آدم اگه دوچار سختی نشد که صبر جمیل میخواد، که صبر جمیل چیست؟ از امام باقر سوال کردن که صبر جمیل چیست؟ فرمود ذالک صبرون، اون صبریست که لیس فیها شکوا الی الناس. گفته بودیم خیلی خوب، این شکایت به مردم در اون وجود ندارد. خیلی خوب، بعضی هاشم که حالا نمیخونم، اینم آخرین روایتی رو که بخونم و انشالله جلسه آینده به لطف و عنایت خدا در برای تجارت سخن خواهم گفت، اون تجارت مربحه. این روایت آخری، ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر سوال کردن که قال، نپرسیدم، خود امام فرمود که قال ان الله عز و جل یقول، خدا اینجوری میگه، خیلی لطیفه اینجوری سخن گفتن، و عزتی، قسم به عزت من که میمانند است، و جلالی، قسم به جلال من، و عظمتی، قسم به عظمتم، و علوی، قسم به تعالیم، فراتر از خلق بودنم، و ارتفاع مکانی، قسم به رفعت مکانم، بزرگی جایگاهم. دیگه بیشتر از این قسم چی متقسم میخوره؟ یه جای دیگری این رو گفتم خدمتون، تکرار نمی کنم، که هرگاه قسم به عزت و جلال بود، یعنی آنچه که بعد از قسم مطرح می شود خیلی مهم است، که خدا می خواهد هر گونه که ممکن است، البته از طریق اختیار، یا مانعش بشود اگر نهی بهش تعلق گرفته، یا می خواهد حتما خلق انجام بدهن اگر امری بهش تعلق گرفته. بنابراین مثلا اگر گفت که به عزت و جلالم قسم که شما رو رها نمی کنم، یعنی به دیگران توجه نکنید، یعنی اینو نمیشه نادیده گرفت. چی فرموده؟ لا یؤثر عبد هوای علی هوا نفسه. میگه اگر یه چیزی من میخوام، یه چیزی بنده میخواد، بنده میگه من بی خود میکنم که در مقابل خواسته خدا چیزی بخوام. اگر بنده من خواسته های مرا بر خواسته های خودش ترجیح داد، ایثار کرد، مقدم داشت، اگر اینجور شد چه اتفاقی میفته؟ یعنی یه جایی که مثلا خدا امر کرده، میگیم خسته ایم، میگیم خدای ما دیگه خسته ایم، حالا انشالله فردا، یه خواسته است و یه خواسته، میگه وقتی خدا امر کرد خسته هم دیگه کدامه؟ وقت این اگر حبم که باشه همینجور هست، که اگر محبت باشه وقتی محبوب از محبش طلب کرد، به جای جواب مثبت دادن ناله نخواهد کرد. وقتی ناله که کرد، این کار داره محبوب نیست، بهش میگه که مثلا حالا فرض بفهم نیمه شب یکی از دوستانی داشتیم که آدم خوب و متدین و اهل عبادت و این هم بود، بعد منتها در زندگی شخصی گاهی میگفت که این همسر من از بس گفته که من دوست دارم، گاهی دلم میخواد که امتحانش کنم راست میگی یا نه. میگه نصف شب بیدارش میگم، بهش میگم خانم یه لیوان آب بیارده بخوریم، میگه او هم نامردی نمی کنه و پامیشون رو میاره. میگه هر چه که من گاهی مالا خیلی هم اشتیاق به آب هم ندارم، ولی میخوام اینم این واقعا همینجوره، این حکایت داره که جامون عوض شده. خب حالا میگه که محبوب هست، وسط خواب بیدارش کرده که لیوان آب میاری، اما اگه یه چای درست کنی چای بخوری، می چای ورده خیر، من میخوام تو چای ورده بیار، من میخوام تو سر درست کن ورده بیار. اینا چیزی نمونه هاشه دیگه. نمیشه که محبوب چیزی طلب کنه بعد وقتی صداش کردیم اصلا یه جوری جواب بده که اگر آب نیاره بهتره. به جای اینکه جواب بده، جوابی که توأم با محبت بده، صدای ناله توأم با خوابش میاد، نشوندنی محبت نیست. محب آن است که هرگاه محبوبش او را فراخواند با نشاط جواب میدهد، با خوبی، خوشی، خرمی، شادی، استعداد، آمادگی جواب میدهد. خب میگه هرگاه بنده من هوای مرا، خواسته مرا بر خواسته خودش ترجیح بدهد و ایثار کند، از هوای خودش، خواسته خودش بگذرد. اگر اینجور شد میگه چجوری جواب میدی؟ الا کففت علیه ویعته، من کافیش خواهم بود، امکاناتش کمم که باشه کافیش خواهم بود. و ومنت السماوات والارض رزقه، همه آسمان ها و زمین ها، زمین را زامن روزیش قرار میدم، هم روزی دنیویش هم روزی اخرویش، هم آنچه که مربوط به طبیعت و بدنش هست، هم آنچه که مربوط به نفسش هست، هم آنچه که مربوط به قلبش هست. میگه تو یک کلمه گفتی چشم، من صد بار بهت میگم چشم. من اینجور نیستم که اگر گفتی چشم میگم خب خوب شده دیگه، میشه سوارش شد، دوباره هم بگو حالا که دائما داره چشم میگه بیشتر و بیشتر بگین. یک بار چشم گفتی صد بار به چشم میگه. و کنت له من وراء تجارت کل تاجر، هر جا میره تجارت میکنه من از عوضش تجارت میکنم دیگه. اون وقت ظاهرشو نگید، حالا این جگه انتهاشو مربوط تجارت جلسه آینده خدمتتون خواهم گفت که حالا که تجارت نگیم که این سودش به 8 درصد شد، 10 درصد، 20 درصد، 30 درصد، نه، گاهی ممکنه سود 1 درصده، ولی این تجارت های الهی به گونه دیگری است. خب این از روایات و دنبالی بحثمون میمونه برای جلسه آینده. اگر شما نکته فرمایشی دارین تا از آن هنوز یه فرصتی داریم شما بفرمایید. و قبلا هم گمان میکنم خدمتتون عرض کرده بودم و حالا هم باز دوباره خدمتتون میگم که خب با توجه به اینکه نشستن و شنیدن و اینها سخته و خسته کننده است، اگر خسته میشین میتونیم که مدت زبان بحثمون رو کوتاه‌ترش کنیم و به نصف برسونیم یا کمتر یا بیشتر. بالاخره بنده موافقم به هر جور که شما مطلوبتون باشه و پیشنهاد بدید امکانش هست که کمترش مون. تا از طرفی هم باز میبینم که هر کس از راه‌های دور و جاهای مختلف میان و به نیم ساعت گاهی دیگه این همه راه رو نمیشه اومد. در این حال اگر خیلی خسته میشین که در یکی از کشورها اولین بار بود که همچون مسجدی میدیدم، وارد مسجد کنیم، مسجد سه طبقه بود، برای سخنرانی گفتن مسجد فلان جا سخنرانی دیم، رفتم میام که همه مبل گذاشتن، مبل راحتی نشستن، لم دادن حسابی، پاشون رو انداختن رو هم دیگه. اگر اونجوری مسجد ها بشه که آینده حتما باید بشه، چون نشستن و قوس کردن و بعد هم تکیه ندادن و اینا، ولو این که ممکنه روایاتی هم داشته باشه، اونا توضیح داره و تفسیر داره، به گونه ای که نفس دچار سختی و ملال بشود این مطلوب نیست. به همون اندازه که کسالت بیاره از درک و فهم نفس کاسته خواهد شد. بنابراین حالا که هنوز به اون مسجدهای اونجوری نرسیدیم و هنوز هم امکانات آقای مهندس نشاط هم اونقدر زیاد نیست که برای همه تون مبل بیاره، بنابراین تا اون زمان رو چاره نداره که تکیه بدین. و اگر میبینین خیلی سخته میشه که مدت رو کوتاه کرد. بعد ما دعا میکنیم که انشالله وضع آقای مهندس نشاط خیلی خوب بشه که یه ساختمان بزرگی داشته باشن که مبلمان داشته باشه و خیلی زیاد که همه بشینن، اگه چند تا را اومد چند تا مبل هم خالی بمونه، نه چند تا به اندازه خودشون. نه خیلی خوب، اگر شما فرمایشی دارین سوالی دارین بفرمایید، اگر نه چند تا دعا میکنم و دیگه تمام میکنم حرفم رو. الحمدلله رب العالمین. روانشناسی میگن، هم بعضی هم در تجربه میگن که تا 45 دقیقه توانایی گیرایی زیاد هست و 45 دقیقه بعد دیگه کم کم بگویندی میفهمه، نشنونده متوجه میشه چجور هست. ولی بنده در تجربیات زندگی خودم که گاهی برخی از اساتید بودن که لطف داشتن و خدمتشون میرسیدن، منتها زمان معین بود، یعنی هر وقت که میخواستیم نمیتونستیم خدمتشون برسیم، گاهی نسبتا زمان طولانی بود، در ماه یک نصف روز رو فرصت میداد، میگفت که در این نصف روز رو بیان و میرفتیم خونشون خدمتشون، منتها دیگه چون گفته بود که صبح جمعه مال شما، ما هم نماز صبحونو که میخوندیم میرفتیم و ایشون هم ابا نداشت که حالا گفتیم اقلا بذاره ما از خواب بیدار بشیم و همون حدودا مثلا نیم ساعت بعد از نماز خدمتشون میرسیم، ایشون میشست مثلا فصلهای زمستان که در فصلهایی که هوا گرم بود رو معمولا در فضای آزاد میرفتیم خدمتشون میشستیم، یا در فصلهای زمستان که هوا سرد بود دیگه خیلی راحت بودیم، چون دیگه همه زیر کرسی میرفتیم و همون دیگه لم میدادیم، این لم دادنش خیلی کمک میکرد، ولی در همون اوقات دیگه هم با این که حالا به لحاظ جسمی بنده خیلی آنچه جسمی جان محکمی نداشتم، ولی خاطرم هست که تا اذان ظهر رو که خدمتشون میشستیم هیچ وقت احساس خستگی و کسالت نمیکردیم و ایشون غالبا هم نکاتی رو بیان میکرد و در همون جلسه بنده به خاطر میسوردم و در اوقات دیگری اینا رو یادداشت میکردم و میدیدم که نه، این که میگن گیرایی 45 دقیقه است، نه، اگر میل باشه یا اگر لطف خدا باشه یا اشتیاق باشه میشه که این 45 دقیقه 4-5 ساعت هم بشه، حالا شاید کسانی هم باشن که بیشتر از اینا هم تجربه داشته باشن، ولی تا این حد رو نمیدونم، حالا شاید ماهی یه بار بوده اینجوره، هفته یه بار باشه کمتر میشه. خب حالا نگاه کنید که حالا البته این گفته ها با اون گفته ها حتما هم خب خیلی تفاوت داره، بنابراین اگر میبینین که خیلی خسته میشید میشه کمش کرد و خیلی به زحمت نیفتید تا بعد از اون کن دعای ما به اجابت برسه که انشاءالله مسجد ها دیگه مبلشه مبل ما هست چی؟ خب حالا بنده که به خاطر اینکه اون استادی بود که حرفا شنیدنی بود و همینجور هست، کسی حرف شنیده باشه قابل تحمله، اما بنده که میبینید که همین حرفای عرفی و متداول رو عرض میکنه خدمتون، منتها البته لطف الهیست که هرچی را که بنده هم نارسا و ناقص میگم گوش شما خوب میشنوه، این دیگه از عنایات الهیست، همین کفایت میکنه که گاهی سختی ها قابل تحمل باشه. این حرفا وقتی که تا از زبانی خارج میشه تا به گوشی میرسیم وسط خیلی اتفاقات میفته، بنابراین به نظر میرسه که ملائکه عمالی الهی این حرفا رو بین را اصلاحش میکنن و به شما میرسونن، خب قابل تحمل خواهد بود، الا اگر همونی که در ذهن بنده است منتقل بشه بعیده که قابل شنیدن و قابل تحمل باشه. خیلی خوب، از خدای بزرگ تقاضا میکنیم، تمنا میکنیم، میخواهیم، مسئلت داریم که جان و دل و قلبمون رو مرکز انوار معارف الهی و اسرار خاندان پیامبر قرار بدهد، از اون دعاهایی که قرار به جاهد نرسا. خدایا همنشینی با خاندان پیامبر، همپایی با اونها، تشبه با اونها، ملحق شدن با اون خاندان رو در دنیا و آخرت نصیب و روزی مان بگردان. عمر و جان و فکر و اندیشه مون رو چراغ شیطان قرار نده. گذشتگان و ذوی الحقوق والدینمون رو همنشین خاندان پیامبر قرار بده. به نبی و آله صلوات اینا بفرمایید. اللهم صل علی محمد.